خیلی ها میگن که عجیبه این شوهر من تو جامعه همه ازش تعریف میکنن، همه میگن شما چه همسر خوبی داری، وای این چقدر دلسوزه، چقدر مهربونه، ما که تو خونه چیزی ازش ندیدیم. به گفته رسول خدا شوهر شما بزرگترین دروغگوی عالمه. این بیرون داره واسه مردم فیلم بازی میکنه، شخصیت واقعیش همونه که تو خونه است. پیغمبر میگن خیرکم خیرکم در اهله، بهترین شما کسیه که تو خونه خودش بهترین باشد، نه بیرون واسه مردم. اگه در خانه خودت بهترین بودی، حالا بهترین بودن برای مردم هم قابل هضمه. اگر نداری دروغ میگی. خانم محترم، تو خونت یه کمی به خودت برس، یه زلمزین بایی، یک کاری بکنی، چیزی به خودت آویزون کن. امام صادق میگن سزاوار نیست که هیچگاه زن خود را بدون زینت بگذارد، حتی اگر با آویزان کردن گردنبندی کوچک و ساده باشد. روایت داریم که مستحب خانم ها ناخونشون رو بلند بذارن، مستحب. خیلی از خانم ها به اسم مذهبی بودن، از آنچه که دین دستور به استحباب داده فرار میکنن. دوست من، توی خونه هاتون لبخند به لبتون هست یا نه؟ همون لبخندهایی که بیرون میزنین به دوستا و رفقا، تو خونه هاتون چی؟ پیامبر خدا همیشه لبخند به لب داشت، فقط زمان جنگ ایشون خیلی جدی بودن. ما چی؟ ما 24 ساعت برای اون زمانه جنگ است. این کلام خداست که آیا دین به جز محبت است؟ هل الدین الا المحبه؟ چرا تو خونه هامون محبت نداریم؟ چرا شوخی نمی کنیم؟ چرا نمیگیم؟ چرا نمیخندیم؟ چرا همو قلقلک نمیدیم؟ چیز عجیبیه؟ دور از شأنه؟ کدام شأن؟ آقای عزیز، چرا میری خونه از منشی تعریف میکنی واسه خانومت؟ و این منشی من انقدر مهربونه؟ انقدر منشی من کاریه؟ چرا؟ این چه حرفیه که میزنی؟ چرا خانومتو تحریک میکنی؟ خانم محترم، چرا از بقال محلتون تعریف میکنی واسه شوهره؟ این حسن آقا انقدر آدم مهربونی، صبح رفتم گفت دو تا شیر واسه شما گذاشتم که نه خدا خیرش بده، چقدر این مهربونه. خانم چرا برای همسرت از مهربانی بقال تعریف میکنی؟ آقا چرا برای همسرت از مهربانی منشی تعریف میکنی؟ میخوای شر بپا کنی؟ پیامبر خدا میفرماید خدا رحمت کند کسی که محبت دیگران را به خود جلب می کند از طریق صحبت کردن درباره آنچه مورد قبول اوست و دوستش دارد و اجتناب کند از گفتن آنچه که او را دوست ندارد و مورد قبول او نیست. آقای عزیز، خانمت دوست نداره بیای از منشیت تعریف کنی، پس پیغمبر میگه خدا رحمتت کنه اگه این کارو نکنی. عکسش هم صادقه، یعنی خدا لعنتت کنه اگه این کارو بکنی. دوستان عزیز، زندگی ما یه نوع بازیه، همه زندگی بازیست. اصلا خدا در قرآن میگه دنیا بازیچه است، لهو و لعبه. ما چهار جور میتونیم بازی کنیم. یاد بگیریم تو زندگیامون درست بازی کنیم. آقا میخواد فوتبال ببینه، خانم میخواد نرگس ببینه. هر کسی هم اصرار دارد اونی که من میخوام باید دیده بشه. بالاخره یکی میبره دیگه. این که برد یعنی نفر دوم چی شده؟ بازنده شده. من باید برنامه‌مو ببینم، تو هم حق نداری چونه بزنی. بازی دوم، بازنده بازنده. حالا که من نمیتونم شوکتو ببینم، عمرن بذارم تو فوتبال ببینی؟ نه من میبینم نه تو ببین. بازی سوم بازنده برنده، کاری که اغلب خانم‌های دنیا میکنن، خودشونو له میکنن، از خواسته های خودشون میگذرن که خانواده و همسر به خواسته هاشون برسن. اب نداره من ببازم، من در علاقه هم نرسم، شما اب نداره من دلا میشم، همه تون پا بزنین رو دوش من، لهم کنین بریم بالا. اینم بازی خوبی نیست. بازی چهارم برنده برنده، یه کاری کنیم که هم من ببرم هم تو. من اصرار میکنم که نه من فوتبال رو نمیبینم، شما شرکت رو ببین. شما اصرار کن من شرکت رو نمیبینم، شما فوتبال رو ببین. 5 دقیقه میزنه این کانال، 5 دقیقه میزنه اون کانال، هر کسی میخواد نفع به دیگری برسد. بازی من و شما در زندگی باید چگونه باشه؟ برنده برنده. خب تو یه غذایی رو در زمان مجرد بودن دوست نداشتی، حالا ازدواج کردی، همسرت این غذا رو خیلی دوست داره، بعد چی کار کنی؟ بعد اصرار کنی که من این غذا رو میخورم، و او هم اصرار کنه که من به خاطر تو نمیخورم. شما از رنگ آبی خوشت نمیومده، حالا همسرت خیلی رنگ آبی رو دوست داره، تو بعد اصرار بر پوشیدن رنگ آبی بکنی، و او بعد اصرار بر این که نه من نمیخوام، خودم هم هرچی لباس آبی دارم میدم این بر اون بر بره. دوستان عزیز، بیاین توقعامونو از همدیگه کم کنیم. یه نکته بگم، این کلاس خودم میدونم این کلاس خسته کننده است. کلاس خانواده ما توی 2 جلسه آینده دیگه مرد میدان میخوایم، آدم ها رو میاریم بالا. حالا میخوایم چالش های زندگی رو حل کنیم، میاریمتون روی سن، با هم کلنجار میریم. من همسرم رو دوست ندارم، من باهاش دعوا دارم، اصلا الهی بمیره. اینجا با هم صحبت میکنیم، صحبت میکنیم، صحبت میکنیم، صحبت میکنیم، ولی خب 4 ساعت برای این جلسه خودم هم میدونم که زیاد. میتونیم یه استراحت کوچولو بکنیم، موافقین؟ بله. ما 1 ربع استراحت میکنیم، توی این 1 ربع شما توی این سالن هر جا میخواین جایی نداریم برین، که نمیتونین شیرجه برین تو زاینده رود، که توی این 1 ربع همینجوری که شما دارین قدم میزنین و میگردین واسه خودتون، بدونین که کسی روی سن بیاد، منم به این سوالا جواب میدم. هر جای اینجا باشید میشنوید، بیرون این نرده هم باشین میشنوید، پاشین بگردین واسه خودتون، بذارید منم به سوالا جواب بدم. خب بعضی مواقع اگر خانم ها اشتباه کنن، آقایان به هیچ وجه گوشت نمی کنن. گوشت نمی کنن یا گوش نمی کنن، حتی با عذرخواهی هم حل نمی شود. لطفاً راهنمایی کنی. دوست من نمی خواد بری عذرخواهی بکنی، رفتارهایی رو نشون بده که خلاف اون رفتار باشد. محبت بمباران عشق اصلا درست میشه؟ نمیخواد حالا اینجا بگی من اشتباه کردم اینجوری شد. آیا مجردا نمیخوان یه روزی ازدواج کنن؟ چرا نمیخوان؟ چرا شما اینقدر میگین که مجردها بین ما هستن؟ مگه مجرد نباید تکنیک یاد بگیره؟ خب ما وقتی از تکنیک مماچه صحبت میکنیم، اون مجردم دستش به جای بند نیست، بعدا کار میده دست خودش. در مورد خانواده هایی که به فرزنداشون اطمینان ندارن، همه شک میکنن، فرزندا چه کار بکنن؟ لطفا اینو خصوصی بخونیم، خیلی بامزه است. خب شما اولش بنویسین خصوصی بخونیم، نه آخرش. خب پس این خصوصیه، بیان از خودم جدا بپرسید. آیا به آقایان بعد ابراز محبت را کاملا بیان کرد؟ یا اینکه نباید زنها دوست داشتنشون رو بیان کنن؟ بیان هیچی، لهشون بکنین با ابراز محبت. در مورد چشم پلشتی آقایان و نگاه بد آنها در این جلسات توضیح دهید. قبلا عرض کردیم که آمارهای جهانی نشان می‌دهد میزان دید زدن خانم‌ها و آقایان اندازه همه، فقط خانم‌ها لو نمیرن، آقایون لو میرن. وقتی یک دختر و پسر قبل از ازدواج به نیت آشنایی با خصوصیات اخلاقی هم با همدیگر رابطه برقرار میکنن، فقط در 10 ماه ارتباط تلفنی یا اسمس، بیشتر هم دختر تماس میگیرد برای ارتباط صحیح چگونه برخورد کنند، برای تشویق و تمایل آقا راجع به چه موضوعاتی صحبت کنیم، وقتی میخواهیم با هم صحبت کنیم و حرفی نداریم برای گفتن. دختر و پسرهایی که قبل از ازدواج و به نیت ازدواج و اینها با هم آشنا میشن، اسمس نمیخواد بزنن به خانواده هاشون بگن ما یکی رو پیدا کردیم، نیتمون ازدواجه. اکثریت غریبه به اتفاق روابطی که به نیت ازدواج است به جاهای باریک کشیده میشه. من به عنوان کسی میگم که روزانه بیشتر از 10 مورد در این زمینه مشاوره دارم. به نیت ازدواج بود و ما همو انتخاب کرده بودیم و حالا کار به جای باریک کشیده، میخوایم خودمونو بکشیم. در طی 20 سال ابراز محبت کردم، از شوهرم بی‌توجهی شده، به خاطر فرزندانم میخوام ابراز محبت کنم ولی دیگه نمیتونم، چی کار کنم؟ لطفاً 3 ماه همه اون چیزایی رو که من میگم به زورم که شده اجرا کنین، بعد میبینین که زندگی چگونه شیرین میشود. خیلی طولانیه این نوشتن که طی تأکید یکی از فرزندان این جانه که ارادت خاصی به این کلاس دارن، مرا بران داشت که بیام توی این کلاس، اما انتقاد من اینه که تجربیات 54 ساله من به این نتیجه رسیدم که صحبت‌های شما باید جدا از هم باشد. مثلا طی بحث مورد نظر حضرت عالی نسبت به زنان برنامه‌ریزی بشه که فقط خانمای متأهل بیان و بعد هم همین کارو برای آقایون بکنیم، بعد دخترهای جوان، بعد پسرهای جوان، اینجوری تأثیر خیلی بیشتر است. در این زمان عصر ارتباطات است، دیگر بحث این صحبت ها نیست. شما فکر کنید که در من درست نمیتونم اینایی که نوشتیم بخونم، در یک سری از افراد غریزه ای را سرکش نمودن و از این مسائل زندگی خود را، واقعا من بعضی از کلمات اینو نمیتونم بخونم، دختر پسری که موقعیت ازدواج براشون پیش نیامده با این صحبت ها تحریک میشن، کار از کار میگذره. حدیث اخلاقی که شما گفتین بهتر از این هم وجود داره، امروز غیرت در هر فرد مسلمان چه زن چه مرد تکامل میبخشن. من حاضرم با شما مناظره کنم. دوست من، بنده اعتقاد دارم به کلاس هایی که مخصوص خانم ها و مخصوص آقایون باشن، در اون کلاس ها مسائل بسیار 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 بازی گفته میشه که اینجا ما حتی اشاره هم بهش نمی کنیم. در تهران این کلاس ها هست، کلاس های هست مثلا به اسم شروع خوب، مسائل بسیار ریز خاص، بله کلاس های لازمه که باشه و اون مسائل توش گفته بشه. من اعتقاد ندارم که این کلاس باید جداگانه باشه. اینی که شما در تجربه 54 سالتون به نتایجی رسیدین، تجربه شما برای بنده کاملا قابل احترام، ولی مثل این که من بگم 50 سال تجربه در امر آشپزی دارم، به هر حال من متخصص آشپزی نیستم، از نیمرو شروع کردم رفتم جلو و الان مثلا 20 مدل غذا میپزم. کسی که تحصیل کرده دانشگاهی است در این امر، تخصص در آشپزی دارد، اون مسلماً نظر صائب‌تر است تا نظر شما. اگر قرار باشه ما همه چیز رو به تجربه بسپریم، پس هیچ کس در هیچ رشته دانشگاهی تحقیقات نکنه، تحصیلات نداشته باشه، مطالعه نکنه، شما با تجربتون همه چیز رو حل بکنیم. تجربه شما محترم، ولی علم چیزهای دیگری را میگوید. اینی که دختر و پسرا ممکنه تو بحثای ما تحریک بشن، خب عذر میخوام نیان، کلاس خانواده است. کلاس کلاس خانواده است، من نمیتونم حرفمو نزنم. اینی که شما میخواین با من مناظره کنین، مگه من کیم که با هم مناظره بکنین؟ چیزی بلد نیستم که بخوام بشینم پای میز مناظره. دوست من در جلسه قبل چیزی رو گفتین درباره دید زدن مردان. شوهر من خود را این گونه توجیه کرده و این کار را زشت و ناپسند نمی‌داند. خیلی بیش از حد به خانم ها نگاه می‌کند، حتی اگر گروهی از خانم ها رد شوند به همه‌شون نگاه می‌کنه گروهی. از این کارش هم دلگیرم. من فکر نمی‌کنم در جلسه قبل گفته باشم آقایون اگه دید می‌زنن کار خوبیه، آفرین بریم بزنیم. مخصوصا گروهی دیگه بهتره که حالا شوهر شما توجیه شده. کار بسیار زشت و قبیح است. من فقط مثال زدم که بررسی علمی کردم، گفتن خانم ها و آقایون هر دو این کار زشت رو میکنن، منتها چون آقایون دید نزدیکشون خوب نیست خانم ها لو نمیرن، چون خانم ها دید نزدیکشون خوبه آقایون لو میرن. به هیچ وجه نگفتیم کار زشتی نیست، انگیزه شون هم فرق داره. شاید شما میدونی، من نمیدونم، با انگیزه من انگیزه خیلی سر و کار ندارم. شما در این کلاس همیشه میگین که همسرتون رو بغل کنید. مرسی جانم پفک، متشکر. بازم بردارم، خیلی ممنون. انشالله شب عروسی بیام پفک بدم. شما میگین که همسرتون رو بغل کنید. من یه مادر بزرگ دارم اندازه حسین رضازاده. حالا بابا بزرگ من چیکار کنه؟ ببخشید، حسین رضازاده وزنه رو بلند میکند، بابا بزرگ شما نمیخواد مادر بزرگتون رو هر چقدرم که گنده باشه میتونه بغلش کنه. موضوع بغل کردنه نه وزنه برداری. پس لطفا نگران نباشیم، بدوین به بابا بزرگتون بگین بغلش کن. لطفا به پسران بگین که خواهر و مادرشون رو خوب صدا بزنن. من فکر کنم تو این کلاس بارها گفتم منظور ما جنس مرد و جنس زنه. پدرت، برادرت، پسرت، مادرت، خواهرت، دخترت، خالت، عمود، همه. پس خب این تذکر رو دادیم. 5 ساله که ازدواج کردم، 1 فرزند 3 ساله دارم، ولی همسرم رو دوست ندارم. مرد خوبیه ولی من هیچ کششی نسبت به او ندارم. اگر نمیتونید حالا جواب بدین بگین چی کار کنم. خصوصی هم نمیتونم صحبت کنم چون ایشون لحظه ای منو تنها نمیذاره و حوصله‌ام نداره. من بهش محبت میکنم ولی عمیق نیست. ما اصلا به طور جدی وارد تکنیکی میشیم که اینا حل بشه. تکنیکی داریم به نام نامه، فکر میکنم امروز بهش برسیم. بعد نامه هاتونو مینویسیم، جلسه آینده میام اینجا میخونیم، بعد زن شوهر رو میکشونیم این بالا. اوه کلی داستانای خوشگل داریم، حوصله کنیم. خانم هایی که به دلایلی چون فوت همسر یا طلاق بدون همسر هستن، کسی رو هم ندارن که این فنون را برای آنها عملی کند. بالاخره خانومن چی کار کنن؟ اگه خانومه و نیاز به محبت داره لطفا دوباره بره ازدواج کنه. چیز عجیبی نیست، مثل که معادله 8 مجهولی میخوان حل کنن. خانومیه شوهرش مرده یا طلاق گرفته، عملا هم نیاز به اینا داره، چیکار کنه و دوباره بره شوهر کنه؟ فکر نمیکنم خیلی معادله سختی باشه. این رفتارهایی که شما میگویید مردها باید با خانومهایشان انجام بدن، مثلا بگن عزیزم و غیره، بعضی از مردها یه بار که بگن برای بار دوم میگن بی خیال لوس میشه. بعد باهاشون چی کار کرد؟ خدا انشالله هدایتشون کنه. منم قول میدم که لوس نمیشن. و وقتی شما بگین عزیزم قربونت برم بمیرم برات، زنها یه کارایی میکنن که شما اصلا حواس کنین بیشتر بگین. نگران نباشین. میخواهم از همسرم تشکر کنم. طی این 2 جلسه تازه فهمیدم که چقدر همسرم خوب بوده. من هیچ وقت این رو درست متوجه نبودم، چون عشق رو جور دیگری و زندگی رو به گونه دیگری می دیدم. تازه فهمیدم عشق چقدر خوبه و همسرم چقدر خوبه. همسر خوبم آقای خطخطی، اسمشو نوشته خط زده، اگه خانا بود لش می دادن. خب همسرش خیلی خوبه، درود بر همسر ایشون. لطفا بگین در مطالبی که میخوانیم یا میشنوین در مورد خانواده یا مباحث روانشناسی، اگر شوهر یا زن جز به موارد عمومی ذکر شده نباشد، مثلا زنی از گوش کردن به حرف او و توجه به او ناراحت میشود، در موارد استثناء این موارد علمی نیست یا آن فرد متفاوت است یا غیر طبیعی است، نه من قبول ندارم، استثنایی نداریم تو این زمینا، بی خودی خودتون رو توجیه نکنید، نه همسر من فرق میکنه، هیچ فرقی نمیکنه. سوال داری؟ این پفکه همینجوری مونده، یارو گذشت، همین ورقه هایی که میدید فرصتی برای پفک خوردن منه. بازم سوال؟ چقدر خوب، متشکر. لطفا نگین همسر من استثناست، خودتونو گول نزنین، استثنا نیست. اینایی که میگیم گوش کنین. بگیم وقتی خانوما مشکل هورمونی پیدا میکنن، خانومشونو درک کنن، اسمش هم نوشته به آقای فلانی، آقای فلانی. من که نمیتونم اینجا این اسمو بخونم، که ممکنه قومی خیشی دوستی باشه، خب خوب نیست. آقای فلانی، وقتی همسرت مشکل هورمونی پیدا میکنه درکش کن. این درسته که میگن خانوما نباید مستقیم به شوهراشون ابراز عشق کنن، مثلا منحنی باید ابراز عشق کنن، مثلا اینجوری بگه عزیزم، نه خیلی مستقیم حمله، اینی برین عقب، یک دو شیرجه. چون میگن اگه زن مستقیم ابراز عشق کنه از سکه میفته، نگران سکتتون نباشین، هیچ وقت نمیفته. لطفاً در مورد این صحبت کنید که آیا مردان حق دارن به خاطر مرد بودن خود تمام تصمیم های خانواده را و حتی رفت و آمد همسرشان را کنترل کنن؟ خب این دوست شکاکیه، میرسیم به آدم هایی که شکاکن و سوء زن دارن و راه برخورد با این آدم ها را هم خواهیم گفت. آیا اجازه هر کاری رو دارن یا رفتن به هر جایی رو دارن، یا اینکه اجازه ندن همسرشون هر جایی بره چون فقط مردن؟ اجازه بیمحلی و بی احترامی رو دارن چون فقط مردن؟ اجازه دارن بگن خانوادت رو نمیتونی ببینی چون فقط مردن و و و و و و؟ اجازه دارن نسبت به همسرشون وفادار نباشن چون مردن؟ اجازه نه، خیلی اجازه هیچ کدوم از این کارها رو ندارن، و اگه این کارها رو بکنن دقیقاً نامردن. من بعضی وقتا سر مسائلی با برادرم بحث میکنم و کارمان به کتککاری میرسد، ولی مادر ما بین ما دوتا فرق میذاره و فکر میکنه من اشتباه کردم، ولی این شکلی نیست. همین، اگه مادر شما همیشه فکر میکنه شما مقصری، بله کاملا اشتباه میکنه، یه موقعی ممکنه حق با شما باشد، یه موقعی با برادرتون، ولی موضوع چیز دیگری است. شما به جای اینکه خودتون رو محکوم کنین، مادر رو محکوم کردین. نمیگین چرا ما اونقدر دعوامون تند و تیز میشه که همدیگه رو میزنیم، خواهر و برادر، این عیبی نداره. میرین تو قسمت دوم، چرا مامانم منو محکوم میکنه؟ کمی بی‌انصافی بود این برگ. چرا شما کتککاری میکنین؟ ما خانم‌های ایرانی مورد ظلم قرار گرفتیم، آقای ما رو درک نمیکنن، چه و چه و چه و چه. خب بله، ما اینجا هم داریم میگیم که درک کنن. 34 سال با همسرم زندگی کردم که صبح سرو تا اسب یک سره و جمعه چیه؟ این نمیفهمم این چیه. خلاصه دوست نداره جایی بره، بعضی جاها هم که میگه خود تنها برو، منو درک نمیکنه. میرسیم به اینکه آدم ها از نظر ارتباط با محیط پیرامون 4 گروه هن: سمعی هن، بصری هن، لمسی هن، جنبشی هن. بعد پیدا کنید که همسر شما جزء کدام گروهه و بعد او رو با شیوه خودش بکشونید بیرون. انشالله به اینم میرسیم. ای بابا، همش گلایه از آقایونه که بابا منم خودم آقام، افسرده شدم اینا رو خوندم. به آقایون بگین دور هم که جمع میشن از بدیهای خانماشون نگن، ناراحتی‌هاشون سر زناشون خالی نکنن. گفتیم چشم. بگین که در تشکیل خانواده چه ناهماهنگی و تضادهایی میتونه نقش مفید و سازنده واقع بشود. میگن ثروت و قد و شجاعت مرد باید بیشتر باشد. پفک ریخته روش. میگن ثروت و قد و شجاعت مرد باید بیشتر باشد. اشتباه میگن. بس ازدواج نیست، وگرنه براتون مفصل میگفتیم که توی ازدواج واقعا پارامترها چیه. یه چیزایی باید بیشتر باشد، نه اینایی که شما نوشتین. چرا شوهرها تلویزیون رو بیشتر از ما دوست دارن؟ هرچی باشون حرف میزنیم اون طرفی نگاه میکنن. ما شب تا صبح تو خونه تنهاییم، چرا با ما حرف نمیزنن؟ وقتی یکی از دوستاشون زنگ میزنه خلاصه اونوری هم 180 درجه شاد و شنگول. وقتی ماییم اینجوری و اونجوری. انشاءالله تا پایان دوره به جوابتون و راه حلاتون میرسیم. هفته قبل با پدر و مادرم اومده بودم، گفتین کارهای مردها را انجام ندهید، بذارید خودشون انجام بدن. خونه که رفتیم پدرم همه مسئولیت ها را به مادرم واگذار کرده، از جمله جستن جوراب، کلید و سایر کارها را به من سپرد. گفت که فرهنگ گفته همسرتون این کارها را نباید انجام بده، نگفت که دخترتون نباید انجام بده، پس تو برو انجام بده. خدا انشالله ایشون رو هدایت کنه. اگر الان تو جلسه هستن، ما گفتیم این کارها رو خود مرد انجام بدهد، همسر شما انجام نده، خودت انجام بده، نه اینکه دخترت انجام بده. خدا انشالله هممون رو هدایت کنه. خانمی در حال حاضر احساسات لطیف و ذوق و سلیقه‌شو از دست داده و بی‌تفاوت شده، لطفاً راه کار راه بدین. بعد از 20 سال توجه و خلاقیت ما هنوز به راهکارهای جدیمون نرسیدیم. حوصله کنین. ما شالله این نامه ها چرا تموم نمیشه؟ من و شوهرم همکاریم. من در زمینه کار تمام اصول را میدانم، ولی شوهرم در حد کارآموز است، خدا به خیر بگذرونه. شوهرم درآمد کاریش خوبه، پافشاری زیاد میکنه برای تمام وقت کردن کار و دیگر قید تفریح و این قبیل چیزا رو میگه بزنیم. میگه حتی شبا زود بخوابیم تا صبح زود بریم سر کار. من و خانواده اهل تفریحیم، اختلاف نظر داریم. به نظر شما چی کار کنیم که هر دومون بتونیم با هم کنار بیایم؟ یه ذره بیشتر کار کنین، یه ذره کمتر تفریح کنین، هر دوتون راضی میشین. من گفته های شما رو قبول دارم، مرسی. میتونم بگم که بیا این مال شما، این منو کشت، بیا اینجا، این داره چشمک میزنه نمیتونم بخورمش، تو بخور من کیف کنم. خب گفتار شما رو قبول دارم و میتونم بگم که بلدم، ولی همسرمو دوست ندارم. میدونین چی نوشتین؟ من حرف شما رو قبول دارم ولی حق با منه. نمیشود اینایی رو که گفتم اجرا کن عزیز من. با اینکه امروز حسابی زیرا به مردا رو زدیم، ولی متشکرم که اطلاعات جالبی از خانم‌ها به ما دادین، مخصوصا در ارتباط با مسئله هورمونی. خب خدا را شکر. می‌خواستم اگه ممکنه جلسه‌ای هم برای ازدواج موفق تشکیل بدیم، اون خیلی خطرناکه. اگه به کسی محبت کنیم ولی او به ما محبت نکنه چه رفتاری داشته باشیم؟ با محبت به تنهایی نمیشه گره‌ای رو باز کرد. همه رفتارهایی رو که گفتیم با هم انجام بدید. بیشتر آقایون بر عقیده و از اهدافشون پافشاری میکنن که اگه ما کوتاه نیاییم رابطه به هم میخورد. حوصله کنین، هنوز مونده روش ها. لطفاً کلاس های برای تربیت فرزند برگزار بکنین. دختر و پسری با هم دوستن، قصد ازدواج دارن، اما نمیدونن چگونه باید با پدر مادرشون مطرح کنن. دوستان عزیز، این حرف من کاملا شوخی میدونم که دختر و پسرها با هم دوستن و قصد ازدواج دارن، چون شما دو نفرین، دختر و پسر، ولی روزانه بیش از 10 مورد در واقع من مراجعه دارم، ایمیل دارم، اسمس دارم، تلفن دارم از دختر و پسرهایی که با هم دوست شدن به خاطر ازدواج و کارم به جاهای خیلی بدی کشیده و هر دو هم از زندگی متنفر و منزجر. رو من قبول نمی کنم. اگه دوستی برای ازدواجه باید به خانواده ها گفت. هیچ راه و روشی هم نمیخواد. پدر، من از یه نفر خوشم اومده. مادر، من از یه نفر خوشم اومده. اولین گام رو برداشتید حتی اگر اونها مخالفت کنن. فردا صبح دوباره سلام، من از یه نفر خوشم اومده. پس فردا رسیفم میدونین من از یکی خوشم اومده؟ اونقدر بگین استمرار استمرار، حوصله صبر، ولی خانواده ها باید در جریان باشن. خب پدر عزیز، من گفته بودم از یه نفر خوشم اومده، ما داریم با هم میریم بیرون ها، شما مخالفت کردیم، ما امروز با هم کافی شاپ هم بودیم ها، من ازش خوشم اومده، میخوام بریم خواستگاری. چیزی رو قایم نکنین لطفا. دامادم پزشک است در شهرستان، چند بار با دخترم تماس های گرفته شد که شوهرت با منشیش رابطه دارد. دخترم نمیتونه بفهمه که راسته یا دروغ. اصلا ما فرض میکنیم راسته، انشالله روشی رو در دوره ارائه میدیم که اون منشیه از دور خارج بشه. مشکل اساسی زندگی من اینه که هر وقت به همسرم محبت میکنم، او به بدترین نحو روحیه منو خراب میکنه. مثلا اگه بگم قربونت برم، میگه نمیخوام قربونم بری. یک راه چاره به من بگیم، بگیم باشه فدات شم، نمیخوام فدات شی، جیگرتو بخورم، نمیخوام بخوری، برین عقب بدو این تو بغلش، نمیخوام بپری، ماچ ماچ، نمیخوام ماچ کنی، ادامه بدیم. یه راه کار خواستن برای شوهر معتاد، خب بحثش مفصله، ولی بهزیستی گروه هایی رو داره اصلا مخصوص این کار. خیلیشون هم آدم های تحصیل کردن، گروه های قشنگ، دوره های خوب، با بهزیستی مشورت کنین رایگان هم هست. ما خانواده هستیم با 4 فرزند، 2 تاشون ازدواج کردن، من فرزند آخرم. همه تکنیک هایی رو که شما گفتید، مرسی، گل باشی همیشه، چه خوشگله، خدا حفظت کنه، مرسی. فیلم که نگرفتیم؟ خانم من بگه این دختره کی بود ماچ کردی. خب چرا تموم نمیشه این سوالا؟ یه سوال انداخت در رفت. خب دیگه سوالی ندین چون من جواب نمیدم غیر از اینا. خانواده این با 4 فرزند که 2 تاشون ازدواج کردن، من نفر آخرم. همه تکنیک هایی رو که گفتیم ما کاملا برعکسش رو انجام دادیم. حالا برای هممون سخته که یه دفعه مهربون و عالی بشیم، خیلی هم دوست داریم، چه کار کنیم؟ یواش یواش مهربون بشید، یه دفعه نمیخواد. یک کمی قشنگتر هم صدا کنیم، یک کمی بیشتر به هم صدا احترام بذارید، یک کمی بیشتر به هم توجه کنیم و آرام آرام زیادش بکنیم. لطفا به افتخار و حمایت از خانم ها آهنگ سیب گلاب از آقای مجید اخشابی رو بذارید. اصلا من نمیدونم این چی هست. آیا آقایان در موقع خرید عقد هم فقط 20 دقیقه حوصله دارن؟ دقیقا همیشه گفتم پیشگیری بهتر از درمان است. دوره رو برای افراد مجرد بذارین، فعلا برنامه نداریم برای این کار. این آقا پسری که یه دونه برگو اینجوری آورد انداخت و رفت، کاغذ خالیه. نمیدونم این چیه که آورد انداخت اینجا. و آخرین سوال، شما گفتین با همسرتان در مورد مسائل جزئی و کلی صحبت کنید، اما بعدم گفتین بعضی از مسائل نباید بازگو بشه. از کجا بدانیم که کدام جزئیات رو بگیم کدام جزئیات رو نگیم؟ کی گفت بعضی از مسائل نباید گفته بشه؟ کی گفته؟ همشو بگی. خیالتون راحت شد؟ اگه مردی حاضر نشد سر کلاس بیاد، حتی سی دی ها رو هم حاضر نیست ببینه، چه جوری به راه بیاریمش؟ با اجرای این تکنیکا. چقدر یاد دادیم رمانتیک باشین برای طرف مقابلتون، اینجوری کنین اونجوری کنین. اصلا وقتی برین و اون کارا رو بکنین، 4 تا دعا واسه من میکنه، خدا خیرت بده، این کلاس کجاست پا میشه میاد. مثلا سبزی فروش مهربونه، خب اینو بگیم یا نگیم؟ گفتم در ارتباط با جنس مخالف با همسرتون صحبت نکنین، ولی در ارتباط با مسائل ذهنی و درگیریاتون حتما صحبت بکنین. برای دختر و پسرهای مجرد کلاس ازدواج نمیذارید؟ نه. خیلی من میخوام امشب حتما به یه جایی برسم. ممکنه یه جایی رو میان بر بریم که یه کار عملی بدیم شما هفته آینده بکنیم. دوستان عزیز، بیایم توقع رو از هم بذاریم کنار. تو باید به من زنگ میزدی، تو باید اینو برام میخریدی، تو باید حالا مامانمو میپرسیدی، تو باید، تو باید، تو باید. از پیغمبر میپرسن چیکار کنیم هم خدا دوستمون داشته باشه هم مردم. پیامبر میگن هر چی از خدا بیشتر بخوای و توقع داشته باشی خدا بیشتر دوستت داره، هر چی از مردم کمتر بخوای مردم بیشتر دوستت داره. اینقدر از هم باید باید انتظار انتظار توقع توقع لطفا نداشته باشید. فاطمه جز یک بار که اون هم به اصرار علی از علی انار خواست، هیچ وقت از ایشون چیزی رو درخواست نکرد. اگه توقع داشته باشی هر کاری هم که برات بکنن به چشمت نمیاد، اگه توقع نداشته باشی کوچکترین کاری هم که بکنن برات ارزشمنده. تو باید واسه تولدم یه کادو میخریدی، تو باید نه، این باید رو لطفا حس بکنید. میگن یه زنایی هستن توی کره مریخ، ما روی زمین نداریم مثلا همچین چیزی، یه زنایی هستن در مریخ به شوهرشون میگن فلانی سه بار خانمشو برده کیش، تو ما رو تا علی‌آباد کتولم نبردی. در مریخ زنانی هستن اینجوری توقع دارن. شما که روی زمینین لطفا از این توقع ها نداشته باشین. میگن روی مریخ آقایونی هستن حتی اگه چایی هم یه ذره سرد باشه اخم و تخم میکنن، توقع دارن چرا چایین گرم نیست. شماها که از این توقع ها انشالله ندارین. توقع آرام آرام تکبر میاره دوستان. حتی سر سفره آب هم توقع نداشته باش کسی برای تو آب بریزه. دستتو بلند کن پارچه آبو بردار و آب بریز. یواش یواش عادت میکنی متکبرانه به همه دستور بدی و همه هم در خدمتت باشن. ای کاش همه ما یاد میگرفتیم زندگی به شیوه علی و زهرا رو. خیلی ها میگن که علی و زهرا الگو برای عصر تکنولوژی نیستن. آقا الان زمان ماهواره و اینترنت و زمان این چیزاست، زمان علی و زهرا زمان ظرف مسی و زره و شمشیر بود. دوست عزیز، ارزش ها که فرقی نمی کند، مصادیق عوض می شود. زهرا انتظار خرید یک کاسه مسی رو هم از علی نداشت. شما امروز انتظار خرید ماکروویو رو از همسرت نداشته باش. مصادیق عوض شدن، ارزش سر جاشه. همیشه بخشش خوبه، همیشه گذشت خوبه، همیشه محبت خوبه، چه برای علی و زهرا چه برای من و شما، چه زمان علی و زهرا چه زمان بیژن و منیژه، فرقی نمی کنه. و اما آماده باشین یکم میخوام داد و بیداد کنم، باشه؟ نه؟ میخوام داد بزنم، میخوام داد بزنم. روابطمون رو بیرون از خانه با جنس مخالف بیش از حد نزدیک کردیم و این خطرناک است، و این خطرناک است. خانوما با یه لباسای عجیب و غریب میان توی خیابون. عزیز من هر جور دوست داری بپوش، ولی نه یه جورای عجیب و غریب. اه؟ چرا مردا هر جوری دوست دارن بیان ما نیاییم؟ شماها آزادین هر کاری میخواییم بکنین ما نکنیم؟ اصلا چرا آقایون حجاب نداشته باشن؟ خلق دوست من، این تویی که جاذبی، این تویی که فریبنده ای، این تویی که میتونی مرد رو به راه خطا بکشونی. میگی نه؟ میگی نه؟ تمام شعرا در طول تاریخ چی گفتن؟ ای قد رعنای تو، ای کمند ابروی تو، ای خال لب تو. کدوم شاعر گفته ای سیبیل چخماقی تو؟ شنیدین تا حالا؟ ما که نشنیدی. یعنی میگه این تویی که گول میزنی. من نمیگم مرد خیلی خوبه، ولی اگر تو کرشمه نداشته باشی اون میخواد چیکار کنه؟ یه جورایی میپوشه، یه کارایی میکنه، یه آرایش های. بابا این صورت 7-8 قلم بیشتر نداره، 80 قلم آرایش میکنه. من نمیگم شیک نباش، خوشگل نباش، ولی درست. همچین عطر به خودش میزنه، از 3 کوچه اونورتر مردا ولو شدن همینجوری تو کوچه. بعدم میگه پروانه‌ای باش. این عنکبوتی کجاش پروانه‌ایه؟ تو یه مدلی بیای تو خیابون که آدم‌ها گمراه بشن، اون چشش پاک باشه، حالا اون چشش ناپاکه، تو چرا یه کاری میکنی که او گول بخورد؟ اصلا نگفتم پوششتون چه جوری باشه ها، نرین حرف منو تحریف کنین. هر چی دوست داری بپوش، هر جور دوست داری بپوش، تحریک کننده نباشد، گول زننده نباشه، جور نپوش 4 پسر تو خیابون ببینن اصلا هوش و حواس از سرشون بپره. کاش که الگوی ما زهرا بود، علی بود. کور وارد خانه شد، کور. فاطمه زهرا بلند شد رفت، پیغمبر گفت دخترم اون که کوره نمیبینه تو رو. گفت بابا با چشماش منو نمیبینه، بوی بدن منم استشمام نمیکنه. دوستان من، با فلان آقا یا با فلان خانم همکاریم، خیلی خوب باشیم، ولی حق نداریم هر نوع رابطه‌ای با هم داشته باشیم. فلان خانم همکار منه که باشه، چجوری من تو اداره باهاش قه قه میزنم؟ خانم فلانی جوکر رو شنیدی؟ ها 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 ها. خب بعد میام تو خونه دیگه خانمم به دلم نمیچسبه، چون یه خانمیه با من قش قش میخنده، به خانمم میگم، میگه چه بیمزه. هرچه روابطت رو در بیرون خونه نزدیکتر بکنی، روابطت در درون خانه دورتر میشه. عزیز من، حرف منو تحریف نکنین، نگیم فرهنگ آخونده ها، این میگه با خانوما حرف نزن، 4 برو عقبتر بایست. من از این حرفا نزدم، ها گفتم مراقب رفتارمون باشیم. شماها به خودتونم شک دارین؟ شماها همتون مریضین؟ ما رابطمون پاکه؟ اینقدر از این روابط پاک بنده دیدم که به جاهای ناپاک کشیده شده، به فراخور شغلم هر روز دارن منو خفه میکنن، اینقدر بهم میگن اینجوری شد اینجوری شد. من به خودم شک ندارم، به شما هم شک ندارم، ولی به شیطان شک دارم، به این که ممکنه یه روزی این رابطه ناپاک به شود شک دارم. ببینم من و شما بالاتریم یا پیامبر خدا؟ زلیخا درها رو بست، پرده ها رو کشید، کلیدم قورت داد، گفت یوسف تو مال منی. یوسف شروع کرد به دویدن، زلیخا هم شروع کرد به دویدن، یکی برای گناه، یکی برای فرار از گناه. از یوسف قوی ترین؟ خب یوسف چرا اینجوری حرف نزد؟ یوسف تو پیغمبر خدایی؟ بشین نصیحتش کن، عقده‌ای میشه زن مردما، گناه داره، حرفشو گوش کن. بابا ما خیلی باحالیم، از پیغمبر و خدا هم باحال ترین. نمیخواد پشت درهای بسته عزیز من آقای محترم خانومی رو نصیحت کنی؟ نه خب من دلم برای این میسوزه. نمیخواد دلت بسوزه عزیز من، دلت برای اولین کسی که میسوزد همسر خودت باشه. سالهاست پای حرف و درد و دل همسرت نشنستی، حالا خانم همکارت مهم شده؟ تو درد دل گوش کنی، برای حرف خانمتو گوش کن. دقت کنیم، خطرناک است. روابطمون رو زیاد کردیم و متاسفانه داریم بیراهه میریم. متاسفانه میبینیم جدای از روابط خانوادگی علاقمندی های دیگری داره پیدا میشه که در جامعه هم کم نیست. اینقدر نگین حواسم هست، حواسم هست. همه کسانی که در شمال غرق میشن یا بیشتر کسانی که غرق شدن آمار نشون میده، از حرفه‌ای ترین شناگرها بودن، 10 سال 15 سال شناگره، ولی غرق شده در شمال. میدونین چرا؟ چون همینجوری داشته میرفته عقب، گفتن دیگه عقب نرو، حواسم هست. خیلی رفتی عقب، حواسم هست. اونایی که حواسشون بوده معتاد شدن. رفیقاش گفتن حالا یه پوک به سیگار نمیزنی؟ آقا خطر داره. نه، حواسم هست. از پوکه شروع شده، حالا معتاده. اونایی که حواسشون هست غرق میشون. تو اگه میخوای حواست باشه، لطفا به خانواده خودت، حواست به دختر خودت نیست، نمیدونی بیرون با کیا داره میگرده و نمیگرده. حواست به خانم همکارت هست؟ درد و دل او حالا خیلی مهم شده، فقط هم تویی که بعد این خانم رو نجات بدی، فرشته نجاتش شما شدین. دوستان عزیز دقت کنیم، خدا میگه، پیامبر خدا میگه در صف شاکیان قیامت اولین کسانی که ایستادن اعضای خانواده شما هستن. به خدا اولیا 2000 نفر ایستادن، اون میگه پولمو خورده، اون میگه غیبت کرده، اون میگه سرم کلاه گذاشته. پیامبر میگن در صف شاکیان قیامت اولین کسایی که ایستادن خانوادتونه، زنت، شوهرت، بچته. پس مراقب باش، مراقب باش. بذارید من یه گریز بزنم، یکم بحث رو ببرم جلو، چون میخوام یه کار عملی همتون انجام بدین. انشالله اینایی رو که الان نمیگم هفته آینده. دوستان عزیز، میخوایم یاد بگیریم برای هم نامه بنویسیم، اونم چند مدل. این نامه ها خیلی موثرن، مخصوصا یکیش رو که همتون میرین مینویسین. جلسه آینده داوطلبا تشریف میارن این بالا، نامه ها رو میخونن و کلی اتفاقای خوشگل، زندگی هایی که 25 سال تلخ و دور از هم بوده توی همین برنامه ما آوردیم بالای سن، شیرین، خیلی عاشقانه. میخوایم چند مدل نامه بنویسیم، یه کمی از این دوست پسر دوست دخترها یاد بگیریم. واسه فرهنگم در این صفحه بذارین، این هر چیزی میگه دقت نمیکنه. خب حقیقت رو دارم میگم. دیدین چجوری نامه مینویسن؟ یه نامه مینویسه آقا پسره، عشق من، محبوب من، تو نمیدونی چقدر دوستت دارم. اوه، حالا اوه چجوری مینویسن؟ اوه عزیزم، اصلا من همون لحظه ای که از تو جدا میشم دلم برات تنگ میشه. من دوری تو رو چجوری تحمل کنم؟ مینویسه. میره تو پارک چند تا از این گلای روز رو میکنه، گل برگاش رو جدا میکنه، میریزه لای نامهه، یه عطرم میخره، پس میزنه روش، اینو میذاره تو پاکت، روشم یه دونه قلب میکشه، تیر خورده از اون برش در اومده. دختره وقتی نامه رو باز میکنه، هم بوی عطر میزنه زیر دماغش، هم این گل برگا میریزه روش. دیگه ببینی چه خبره. یه کمی میخوایم یاد بگیریم از اینا، ما هم نامه های عاشقانه بنویسیم، ولی واسه همسرمون. نامه عاشقانه باشه واسه آخر، نامه های دیگه رو اول بنویسیم. یه نامه داریم به اسم 4 حرف راست، یه دونه دروغ. بنویسیم، به دردتون میخوره. یکم بریم ببینیم واقعا چقدر همدیگه رو میشناسیم. یه نامه داریم که ما بهش میگیم 4 حرف راست، یه دونه دروغ. هر خودمتون یه کاغذ بردارین، زن و شوهر، 5 تا ویژگی از خودتون رو بنویسین تو اون کاغذ، ویژگی های بارز. منتها 4 تاش راست باشه، یه دونش دروغ. حالا کاغذ ها رو با هم عوض میکنیم. من کاغذ رو میدم به همسرم، همسرم میده به من. خب حالا اگه راست میگی بگو دروغه کدومه. مثلا من تو اونایی که نوشتم، اونی که دروغه اینه که من مال مردم خورم. بعد همسرم میخونه میگه او این که نوشتی من هیزم، دروغه، یعنی مال مردم خور هستی. یک چیز باحال یا پته‌هایی رو آب ریخته میشه، 4 حرف راست، 1 دونه دروغ. ما اینجوری کمک میکنیم به همدیگه تا ببینیم در ذهن طرف مقابلمون چجوری به نظر میان. من همیشه فکر میکنم که خانومم میگه چه شوهر مهربونی دارم، شوهر من صادق ترین آدم کره زمینه، ولی وقتی 4 حرف راست یه دونه دروغ رو به همدیگه هدیه میدیم، میبینیم اونی که من فکر میکردم دروغه، خانومم او رو انتخاب نمیکنه، دست رو چیده دیگه ای میذاره. پس ما به هم کمک میکنیم که ببینیم آیا ذهنیت هامون منطبق بر هم هست یا نیست. هرچه شناخت ما از هم بیشتر، زودتر میتونیم جبران بکنیم خطاها رو. نامه دوم هم عاشقانه، اب نداره. یه کاغذ بردارین، یه نامه عاشقانه از طرف همسرتون به خودتون بنویسین، یه نامه از طرف همسرتون به خودتون. پس من یه نامه می‌نویسم، انگار خانومم اینو به من نوشته، خانومم یه نامه می‌نویسه، انگار من به اون نوشتم. نامه‌ها رو عوض می‌کنیم و به طرف مقابلمون میگیم این نامه رو بلند بلند بخون، بعد به چهرش نگاه می‌کنیم. خیلی باحاله. بیاین پشت میکروفون اگه می‌خواین چیزی بگین که صداتون بیاد. خب من مثلا از طرف همسرم برای خودم می‌نویسم: شاهین عزیزم، الهی قربونت برم، گل من، خوشگلم، مامانی. این از طرف کی نوشته؟ خانومم. حالا نامه رو میدم به خانومم، میگم بلند بلند بخون، بعد به چهرش نگاه میکنه. گل من، مامانی. میبینم چشاش داره از حدقه میزنه بیرون، یعنی اصلا این چیزایی رو که من نوشتم او اصلا قبول نداره. ما با این روش خواهیم فهمید انتظار همسر ما از ما چیست، چون من به جای اون نامه نوشتم به خودم. و با این روش میفهمیم چه چیزایی برای او تحریک کننده و جاذبه، چون من از طرف خانومم نوشتم عشق من، گل من. خانومم میفهمه که من دوست دارم این جملات رو بشنوم. کجا رفت اون خانومی که سوال داشت؟ نامه سوم. این نامه رو ما بهش میگیم نامه‌ای که میشه باهاش فکرای همدیگه رو بخونیم. روی دو فکر، روی دو سوال متمرکزه. یه کاغذ برمی‌دارین، می‌نویسین چه چیزهایی همسرتون رو خوشحال می‌کنه، چه چیزهایی همسرتون رو ناراحت می‌کند. کاغذا رو با هم عوض می‌کنه. از هر کس می‌خواد نظرش رو بده. تو واقعا با اینا خوشحال میشی؟ واقعا با اینا ناراحت میشی؟ پاسخها کمک میکنه باز هم رو خیلی بهتر بشناسیم. من نوشتم مثلا خانومم از این ناراحت میشه که من به مامانش زنگ نزنم، بعد خانومم میخونه میگه خب نه زنگم نزدی نزن. انقدر راحت همو میشناسیم که میبینیم بابا خیلی از تفکراتمون اشتباه بوده. و اما چهارمین نامه که مهمترین نامه است، همه تون می نویسین و هفته آینده کلیاتون می آنین بالا می خونین و کلی اتفاقای قشنگ خواهد افتاد، اتفاقی که شاید در هیچ کلاس خانوادهی در ایران مشابه او رو ندیده باشید، یک اتفاق کاملا هیجانی و احساسی. نامه ایست که من اسمشو می ذارم اعتراف نامه. این خانم سوالشون رو بکنن، بهتون میگم این نامه چیست، هفته آینده می نویسین، اعتراف نامه هاتون رو می آرین. بفرمایید سوال شما چیه؟
ببخشید 4 حرف راست یک حرف دروغ در مورد طرف مقابل باید بنویسی، بعد منفی باشه یا مثبت؟ مثلا چیزای منفیش رو بگیم یا مثبت؟
در مورد خودمون می‌نویسیم. ویژگی‌های
منفی یا مثبت؟
ویژگی‌های بارز، چه منفی چه مثبت، اونایی که خیلی شاخصن در مورد خودمون. من مثلا می‌نویسم خیلی مهربون، خیلی صادق، خیلی خیلی خیلی. حالا از نظر من خیلی صادق من نیستم، یه کمی واقعا دروغایم میگن. به خانمم میگم کدومش دروغه، میگه خب معلومه خیلی مهربون. کجا مهربونه؟ در حالی که من فکر میکردم خیلی مهربونه. بعد میبینیم او یه چیزای آشکار میشه که تا حالا واقعا نمیدونستیم. بعد من علامت سوال برام پیش میاد، پس چرا مهربون نیستم؟ چرا فکر میکردم تا حالا مهربونم؟ خانم به نظر شما چیکار کنم که مهربون بشم؟
متشکرم.
بسیار. اعتراف نامه. میخوام قلم و کاغذی بردارین و نامه‌ای بنویسین برای همسرتون. این بسیار 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 مهم است. یکی از کلیدی ترین، اساسی ترین و مهمترین تکنیک های کلاس خانواده. چون این نامه رو میاین این بالا میخونین و کلی با هم حرف دارید. نامه ای مینویسین برای همسرت. توی این نامه یک، اعتراف میکنین به خطاهایی که تا امروز داشتین و به روی خودتون نیاوردین. همسر عزیزم، من تا حالا خیلی بهت دروغ گفتم، یه بار و دوبارم نبوده ها. همسر عزیزم، من تا حالا خیلی بهت بی توجه بودم، تو اونقدر عشق ورزی کردی، اونقدر محبت کردی، اونقدر، ولی من بی توجه بودم. همسر عزیزم، من این کارو کردم، من اون کارو کردم. در گام یک چی رو می نویسیم؟ نقاط ضعف خودتون رو، اشتباهات خودتون رو، چیزهایی که تا حالا به همسرتون اعلام نکرده بود. گام دوم، نقاط قوت همسرتون رو می نویسید. خوبی های همسرتون رو که تا حالا بهش نگفتیم. عزیزم، تو خیلی مهربونی، ولی من حتی یک بارم محض رضای خدا بهت نگفتم که چقدر مهربونی. همیشه اینو قایم کردم، فکر کردم پر رو میشی. عزیزم، تو خیلی واسه خانواده من فداکاری کردی، تو به خاطر مادر من از خیلی چیزا گذشتی، ولی من تا حالا یه بار ازت تشکر نکردم که ممنونتم، تو به خاطر مادر من چه کارهایی که نکردی. این دومین کار. سومین چیزی که می نویسیم، عزیزم من میخوام جبران کنم، من برای جبران میخوام این کار، این کار، این کار و این کار رو بکنم. حتما این نامه برای همسر نباشد، چون همه اینجا متأهل نیستن که. دختر خانم، با داداشت مشکل داری، یه نامه بنویس برای داداشت. نقاط ضعف و عیوب خودت رو بگو، محاسن و خوبی های او رو بگو، و بگو برای بهبود این رابطه قصدت چیه. مشکل داری با پدرت، نامه رو برای پدرت بنویس. مسئله داری با دوستت، نامه رو برای دوستت بنویس. آخر نامه هم توضیح بده که دوست داری همه چیز درست بشه، دوست داری زندگی شیرین بشه، و تو میخوای چه کار بکنی. میخوام خودتون رو کاملا در این نامه ابراز کنید. پرده ها رو کنار بزنین، حجب و حیا رو بریزین دور. نه زشت من بیام جلو جمعیت یه نامه بخونم، عزیزم من به تو ظلم کردم، این حجب و حیا به درد نمیخوره. در این زمینه بذارین دور، بگین که میخواین چه بکنین. بله الان توضیح میدم. بگین که میخواین چه کار بکنین. یه سوال میکنم، قبول داریم ما وقتی میخواییم درون خودمون رو برای او ابراز کنیم خیلی کار سختیه؟ خیلی سخته. 15 ساله یه حرفی رو نزدیم، حالا من میگم تو این نامه بزنیم. پس بپذیرید که برای او هم خیلی سخته. سالهاست تو منتظری که او ابراز کنه، او منتظره که هیچ کدوم هم ابراز نمی کنید. یه نفر باید تو این جنگ آتش بس بده، یه نفر باید تمام بکنه. ما میخوایم شروع کننده شما باشیم. به اندازه ای که بهبود این رابطه برای شما ارزشمند است، در نوشتن نامه عجله کنید. نامه اولتون رو توصیه به همسر، اگه نمیتونی به هر دلیل به کسی بنویس که با اون مسئله کوچکتر یا درگیری کوچکتری رو داری. نامه رو نمیدید بهش، میارینش اینجا. میخوایم نامه ها رو بخونیم، ما که نمیتونیم نامه 1000 نفر رو اینجا بخونیم. یه سری داوطلب میان میخونن، وقتی نامه ها خونده شد من با اینا یه حرفایی رو میزنم. اینجا بازی میکنیم خیلی قشنگ. در ایران چنین چیزی وجود ندارد. نمونه این کار در آمریکا داره انجام میشه. در کلاس های دکتر فیل میتونین روی سایت اینترنت drphil.com ببینین. آدم ها رو میاره روی سن، ما هم حرف میزنن، میخونن، از هم متنفرن، ولی آخرش هم رو بغل میکنن، زارزار گریه میرن پایین. در کلاس های خانم باربارا دی آنجلیس که کتاباش در ایران ترجمه شده، در سمینارهای آنتونی رابینز، حالا ما میخوایم این کارو بکنیم، کردیم توی ایران. هیچ جای ایران این کلاس با این شکل سابقه نداره. نامه هاتونو میارین، کلی با هم کلنجار میریم. چرا میگم نامه ها رو ندین؟ چون وقتی یه نفر میاد این بالا و نامه رو میخونه، خیلی از شماها میگید اه منم مثل همین. گفته همسر عزیزم سالهاست تو به من مهربونی کردی، من به روی خودم نیاوردم. صد نفر میگن مثل من تو دلشون. چیزی رو که من به این دوست خواهم گفت، اون صد نفر هم دقیقا پاسخشون همینه. و بعد وقتی ما اینجا کلنجار میریم، این دوستمون به این نتیجه میرسه که نامه ای رو که نوشته نامه خوبی نیست. دقیقا به اون میگیم که کجاهای این نامه رو باید عوض کنی. بعد که نامه ها درست شد، بازم نامه رو نمیدین، نامه رو میرین یک جای قایم میکنید که اون نامه رو پیدا بکنه. کجا قایم میکنید؟ اون جای قایم میکنید که پیداش کنه. مثلا برای خانم نامه رو میذارین تو کیسه برنج، صبح میاد برنج رو پیمونه کنه، دم کنه، یه پاکت هم میاد بالا. شما هم که رفتی اداره نیستی، عشق من همونجا به لو میشه. برای آقا بذار تو جیب کتش. حالا این تکنیکاشو که کجا بذاریم و چه کار کنیم و جلسه آینده. یه چند تا عینک لطفاً سریع به من بدین، چند تا عینک زود به من بدین. عینک هایی باشه که به چشم من بخوره. چند تا عینک؟ مرسی گم نشه. مرسی، متشکر. مرسی، ممنون. چقدر خوب آتیش زدم به مالم، دونه 200 اومد. خوبه. ما سال هاست عینک بدبینی زدیم، سال هاست آدم های روبرومون رو اینجوری دیدیم. مثلا آدم روبروی من، همسرم، یه خطایی کرده، اینو زدم، یه اشتباه هم کرده، اینم زدم، اوه این نمیره تو آن رفت. با هر اشتباه و خطای او ما چه کار کردیم؟ یه عینک بدبینی به چشممون زدیم، تصویر رفت. این عینکش خیلی مشکوکه. خب ما سالهاست که چیکار کردیم دوستان؟ من واقعا دیگه نمیبینم. ببخشید. خیلی خوبه. اینم آخر کار. چی شد واقعا؟ ما سالهاست داریم اینجوری به هم نگاه میکنیم. هر خطایی که همسرم کرده، من یه عینک بدبینی به چشم زدم. هیزه، چرا تو خیابون نگاه کرد به اون خانومه؟ دروغ میگه. چرا تو تلفن به دوستش گفت من فردا نمیام، اداره داره میره؟ خب شما فکر میکنین ما دنیا رو از پشت این عینک ها چجوری میبینیم؟ خوب میبینیم؟ حالا هرچی من اینجا بگم شما نامه بدین. نه، شوهر من استثنایی است، میدونی خیلی عوضیه. شما بگین چجوری لهش کنم، 60 روش له کردن بدون درد و خونریزی. دوستان عزیز، میخوام وقتی دارین این نامه ها رو مینویسین، تمام این عینک های بدبینی رو بردارین. این عینک ها باعث شده که ما از دیدن خیلی از چیزا چی بشیم؟ محروم بشیم. خیلی از خوبی ها داشته که ندیدیم و خیلی از چیزا رو بد دیدیم. الان میدونین من شما رو چه شکلی میبینم؟ 6 در 8 گوش. انقدر وحشتناکین الان همتون، ولی واقعا شما وحشتناکین. این عینک های بدبینی رو که بردارم همتون خوشتیپین، البته بعد از من. دوستان عزیز، آخه اون یه دونه که مخصوصا تصویر رفت اصلا یه جوری بود. دوستان عزیز، کلی شریک زندگی من و شما خوبی دیده، خوبی داشته، به اینکه خودم هم دیگه شک کردم، کلی شریک زندگی ما خوبی داشته که به چشم ما نیامده. چرا؟ چون اینکه بدبینی زدیم. اینو مطمئن باشید که شریک زندگی شما صدام نیست. لطفاً عینک های بدبینی رو بر می داریم، برای اون نامه می نویسید، سعی می کنید همه خوبی های او رو که تا حالا ندیدین ببینین، سعی می کنین همه بدی های خودتون رو که تا حالا رو نکردین رو کنین، در پایانش عاشقانه ابراز کنین که می خوام روابط خوب بشه. ما با اون نامه ها به حول و قوه الهی، به لطف خدا، میخواییم زندگی های تلخی رو شیرین بکنیم که الان حتی به مخیلتونم این فکر راه پیدا نمی کنه که مگه میشه بعد از 25 سال یه زندگی شیرین بشه. انشاءالله میبینید که میشه. بسیار خوب، عینک ها رو به این تحویل بگیرین تا دعای پایان کلاس رو بخونیم. دودی سیاه، مراقب باش نیفتن عینک ها. خیلی مهربان خدای خوب من، به خاطر آرامشی که ارزانیم داشتی از تو ممنونم. به خاطر رفع همه دغدغه ها و امنیتم از تو ممنونم. به خاطر جسم سالم و نشاط و شادابیم از تو ممنونم. به خاطر نیت پاک و قلب مهربانم از تو ممنونم. به خاطر آگاهی و داناییم از تو ممنونم. به خاطر گذشت و بخششم از تو ممنونم. مهربان خدای خوب من، به خاطر امیدواری به لطف بی پایانت از تو ممنونم. به خاطر رزق و روزی حلال و فراوانم از تو ممنونم. به خاطر همنشینی با خوبانت از تو ممنونم. به خاطر خانواده خوبم از تو ممنونم. به خاطر توفیق بندگیم از تو ممنونم. به خاطر زندگی جدیدم از تو ممنونم. به خاطر میل به تحول و تولد دوبارم از تو ممنونم. به خاطر وجود شکرگزار و سپاسگزارم از تو ممنونم. ای خالق دلسوز و مهربان، از تو برای همه آرامش الهی می طلبم. برای همه سلامت و تندرستی می طلبم. برای همه دلی شاد و قلبی مهربان می طلبم. برای همه گشایش امور می طلبم. برای همه توفیق هدایت الهی می طلبم و برای همه معنویت روزافزون می طلبم. خدای قادر من، همکنون به لطف بیکرانت همه چیز و همه کس توانگرم می سازد و باور دارم قدرت بی پایان تو و دست مهر و یاریت به همراه لطف سرشارت از بهترین و رضایت بخشترین راه ها در همه مسائل زندگی به یاریم می شتابد. پس آسود خاطر، اداره عالی همه امورم و گشایش همه مسائلم را به اراده قدرتمند تو می سپارم. چشم ها باز، دست راست بالا، بار الها به تو قول می دهیم و بر سر این تعهد می مانیم که هر روزمان به لطف و توفیق تو بهتر از روز قبل باشد و نه برداشت منفی کنیم و نه کلام منفی بر زبان بیاوریم و نه ناسپاسیت کنیم. آمین. موفق باشین. همه رو به خدا میسپارم.
برای تهیه CD همایش ها و برنامه های سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان با شماره تلفن 22-394-66 تماس حاصل فرمایید و یا با آدرس اینترنتی www.isfahanfarhang.ir با ما ارتباط برقرار کنید.